برای اینکه صاحب مال رو پیدا بکنه خب خیلی مسئله ساده ای نیست، رسوندن این مسئله به دست صاحب اصلیش هم کار آسونی نیست، متحمل هزینه بشه و مسائل دیگه که ان شاءالله این بحث میمونه برای فرصت بعد که جناب آقای وحیدپور به تفصیل در این باره صحبت خواهند کرد. از حضور حضرت علی متشکرم.
بنده متشکرم.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین میکنند.
در توضیح اصطلاحات فقهی امروز به واژه و اصطلاح مطهرات اشاره میکنیم. مطهرات یعنی پاک کننده ها، چیزهایی که اشیاء نجس رو پاک میکنن. این هم نکته قابل توجهیه که ما بدونیم مطهرات تمام چیزهای نجس رو پاک میکنن و تمام چیزهای نجس قابل تطهیره ولو به وسیله استحاله. مطهرات عبارتن از آب، زمین، آفتاب، استحاله. استحاله یعنی جنس چیز نجس به گونه ای عوض بشه که به صورت چیز پاکی در بیاد، مثل گندم نجسی که کاشته بشه یا چوب نجسی که بسوزه و خاکستر بشه. یکی از مطهرات انتقال، یعنی جزئی از بدن انسان یا حیوان به بدن انسان یا حیوان زنده دیگه پیوند زده بشه و منتقل بشه، پیوند اعضا و جوارح، و جزء بدن او حساب بشه. وقتی پیوند خورد دیگه این پاکه. اسلام تبعیت، برطرف شدن نجاست، استبراء حیوان نجاست خار و غائب شدن مسلمان، اینها از جمله مطهرات هستند که اشیاء نجس رو پاک میکنن.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
مرجع تقدیر حضرت آیت الله خامنه ای، تو خونه با پدر و مادرم زندگی میکنم. خب من به درام درستی هم نداریم. بعد همین یارانه ای که مستمری که امدادمون به حسابمون میریزه، همین رو ما داریم. اون موقع من چون توی خونه هستم، بعدش یه سری مایحتاجی خودم دارم. بعد بعضی وقتا من پدر و مادرم سنشون بالاست، 83 سال، یکیشون 80 سالم، یکیشون هست. اینا نیاز به پرستاری دارن. خب خودشون همه خرید این خونه دست من هسته. بعضی وقتا من از تقریبا پولی که حق اوناست صرف خودم میکنم. آیا در صورت که مثلا خواهر برادر دارم کمک کنم، ولی اونا نمیکنن. میخوام ببینم این پولی که من از اونا سر از پدر و مادرم صرف خودم میکنم، این حلاله یا نه.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی رو در پاسخ بشنوید.
شما که سرپرست پدر و مادر هستید و سرپرستی اونا رو فعلا به عهده دارید، چون اونا پیرمرد و پیرزن هستن و نیاز به پرستار دارن، شما در واقع دارید پرستاری اونها رو انجام میدید. اگر اونا راضی باشن که از این مال مقداری به شما هم برسه، از مال اونها مقداری به شما هم برسه، اشکالی نداره.
خانم بارداری بر اثر سانحه کشته شده و حمل او نیز که 8 ماه بوده به همراه این زن از دنیا رفته. اگر پسر یا دختر بودن بچه مشخص نباشد، دیه آن چگونه محاسبه می شود؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای راهنمایی بفرمایید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در این باره بشنوید.
در این فرض که بچه 8 ماهه بوده و روح در بدنش دمیده شده و انسان کامل محسوب میشه، چنانچه با وسایل امروزی بشه به یقین رسید که جنسیت بچه چیست، باید این کار رو انجام بدن و جنسیت بچه رو معین کنن، و اگر پسر بوده دیه یک انسان مرد مسلمان به او پرداخت بشه، و اگر دختر بوده دیه یک زن مسلمان به او پرداخت بشه. اما اگر به هیچ وجه امکان تشخیص جنسیت جنین وجود نداشته باشه، در اینجا نصف دیه پسر و نصف دیه دختر مسلمان، نصف دیه پسر مسلمان و نصف دیه دختر مسلمان باید به این جنین پرداخت بشه. این فتوایی است که در تحریر الوسیله امام در اون لواحق دیات قسمت جنین مسئله 4 اومده و فرقی بین فتوای امام و مقام معظم رهبری در این زمینه نیست. آنچه که به این جنین تعلق میگیره به وارث جنین داده میشه. حالا وارث جنین معمولا پدر و مادرش هستن. مادر از دنیا رفته در این فرض، میرسه به پدرش. اگر پدر هم از دنیا رفته باشه، طبقه دوم خواهران و برادران و پدر بزرگ و مادر بزرگ هستن.
این جانب راننده ماشین سنگین اداره‌ای هستم که رفت و آمد من از شهرم تا محل کارم حدود 70 کیلومتر است. توضیح دهید طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی حکم نماز من چیست؟ در روزهای تعطیل وظیفه‌ام چیست؟ برای مسافرت به شهر دیگری مانند مشهد مقدس که بروم که فاصله آن تا خانه ام 1500 کیلومتر است، در این صورت حکم نماز من چگونه است؟ آیا باید نمازم را کامل بخوانم یا شکسته؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را این گونه گفتند.
خدمت شما راننده عزیز عرض شود که شما که شغلتون سفر است و در واقع 70 کیلومتر هر روز رفت آمد دارین، نماز شما تمام است و روزه شما هم در سفر صحیحه و روزهای تعطیل هم اگر برای کار خارج میشین و این سفر بیش از مسافت شرعی رو به جهت کار و شغلتون حتی در روزهای تعطیل رفت آمد دارین، باز هم نماز شما تمام است و روزه شما در این سفرها صحیحه. اما اگر منظورتون این است که در روزهای تعطیل به سفرهای غیر شغلی میرین، مثل برای دیدن اقوام و بستگان مثلا مسافرت بکنین، در این صورت توی اون سفر غیر شغلی نماز شما شکسته هست و روزه هم صحیح نیست. و همچنین اگر شما سفری برای زیارت مشهد مقدس مشرف بشین، این سفر هم سفر غیر شغلی است و در این سفر هم نماز شما شکسته است و روزه هم صحیح نیست، مگر اینکه در مشهد قصد اقامت 10 روز داشته باشین، بخواین 10 روز کامل در مشهد بمانین، که در این صورت بین راه نماز شما شکسته است و در مشهد مقدس نماز شما به جهت اینکه قصد اقامت 10 روز دارید نماز شما تمامه و روزه هم بخواییم بگیرین صحیحه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی: اگر شخصی چیزی را نذر کرده، مانند اینکه حیوانی را برای کاری نذر کرده، الان که میخواهد وفای به نذر کند، حیوانی را که برای این کار در نظر گرفته شده دزدیدن یا پولی که برای این کار در نظر گرفته شده را دزد برده، در این صورت تکلیف این شخص چیه؟ آیا باید حیوان دیگری را نذر کند یا مبلغ دیگری را برای این کار در نظر بگیرد؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی توضیح بدید که این شخص چه تکلیفی دارد. حجت الاسلام و مسلمین شمس پاسخ این سوال را توضیح می‌دهند.
در سوالی که فرمودند چند فرض هست که من فرضاشو جواب میدم. اگر حیوانی رو نذر کرده باشن، حیوان خاصی رو نذر کرده باشن، با همون شرایط نذر یعنی صیغه نذر خوانده باشن، صیغه نذر خوانده شده باشه و حیوان خاصی هم نذر شده باشه. اگر در نگهداری اون حیوان کوتاهی نکرده باشن ضامن نیستن، اشکالی نداره. اما یه نذر عام می‌کردن که یه حیوانی رو با عنوان خاصی، مثلا یه گوسفندی، ولی کدام گوسفند دیگه ملاک نیست، اینجا جایگزین میشه. یا پول هم همینجور، اگر پول خاصی که از درآمد خاصی بوده اون رو نذر کرده باشن با شرایط نذر و در نگهداری اون کوتاهی نکرده باشن باز اینجا ضامن نیست. ولی اگر همونطور عام نذر کرده باشه، پول منبع خاصی نبوده که وجهی رو مثلا برای این کار نذر کرده باشن با شرایط نذر، که باید جایگزین بشه.
شنونده محترمی نوشته: پدر و مادرم از دنیا رفتن، آیا دختر برادرم از یک هشتم ارثیه مادرم ارث میبرد؟ البته برادرم قبل از مادرم فوت کرده. حضرت آیت الله مکارمی شیرازی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان فرمودند:
دختر برادر تا شما هستید او ارث نمیبره، چون طبقه بعدی. اگر شما مایل باشید چیزی به او بدهید آزادید، ولی تا شما هستید او ارث نمیبره.
برای رد مظالم احتمالی از جانب شخص متوفا، آیا مجازیم به همین نیت پول را صدقه بدهیم؟ طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این مسئله چه حکمی دارد؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به این سوال:
در رد مظالم معناش این است که اون شخص، حالا یا زنده یا مرده، این یک ضرری به طرف رسانده، یا مال او رو تلف کرده، یا اینکه مالی از کسی قرض گرفته الان پیداش نمیکنه، نه خودشو میشناسه نه وارثشو میشناسه نه جاشو بلده، اینا رو میگن رد مظالم. و معناش این است که این پول رو صدقه میده برای اون طرف. حالا اگر شما یک چنین مظالمی میخواید رد بکنید، باید نیتتون اینطور باشه: حالا اجازه شما بهتون میدیم که شما به فقیر، شخص فقیر صدقه بدید برای صاحبش، برای اون کسی مظلمه بهش وارد شده، تلف مال بهش وارد شده، ضرر بهش وارد شده.
شنونده محترمی نوشتند: پدرم 80 ساله هستند و به هنگام قرائت تشهد در نماز بسیار جمله السلام و السلام را تکرار می کنند و این کار هم خیلی طول می کشه تا سلام نمازش رو انجام بده. در این صورت نماز ایشون درسته یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی را در این باره خواستند، این گونه گفتند:
شخصی که وسواس داره نباید به وسواسش اهمیت بده. همون بار اولی که گفت بنابر صحت بگذاره و نمازش رو تمام بکنه. اگر که نمیتونه از وسواس اجتناب بکنه و قدرت نداره، خب تکلیفی نداره، نمازش هم صحیحه. نکته دیگه که در مورد قرائت نماز هست، اگر کسی نمیتونه نمازش رو تصحیح بکنه یا براش مشقت شدید داره تصحیح بکنه، اذیت میشه، آسیب روحی میبینه، در این شخص همون اگر غلط هم میخونه به همون شکلی که میخونه درسته و تکلیفی نداره. این مسائل رو به پدرتون، به پدر بزرگتون انتقال بدید که تکلیفی ندارید نسبت به نماز. همون بار اولی که گفتید ولو که اشتباه هم باشه صحیح هست از نظر اون تکلیفی که شما دارید و نمازتون رو همینطوری تمام کنید.
شنونده محترمی نوشتند: من ساکن شهرستان کرج هستم و مجردم، جایی مشغول به کارم. پدر و مادرم در استان گیلان هستند. هر ماهی 3 روز میرم پیش اونها. حالا نمازم را باید کامل بخونم یا شکسته؟ مرجع تقلید این شنونده محترم حضرت آیت الله سیستانی هستند. پاسخ سوال را از زبان حجت الاسلام و المسلمین محمودی بشنوید:
اگر شما هم اهل گیلان بودید و با پدر و مادرتون اونجا زندگی میکردید یا اونجا متولد شدید و الان در کرج مقیم هستید، خب پس بنابراین اونجا وطنتون هست، تا اعراض نکردید هر وقت اونجا رفتید نمازتون تمامه و میتونید روزهاتون هم بگیرید.
مبلغی به عنوان سنوات به کارمندان داده میشود، آیا به آن خمس تعلق میگیرد؟ فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
آنچه به عنوان پاداش پایان خدمت به کارمندان پرداخت میشه، اون قسمتی که پاداش پایان خدمت خمس بهش تعلق نمیگیره، اما معمولاً با این پاداش مبالغ تحت عنوان مرخصی های طلبکاری یا معوقات و مانند اون هم پرداخت میشه. اونهایی که حقوق بوده، معوقات حقوق یا حقوقی که مرخصی باید میرفت نرفته و مرخصی های طلبکاری رو کار کرده و عوض کارش دارن مبلغی رو بهش میدن، این مبالغ که جدای از پاداش پایان خدمته، اگر تا سر سال خمسی باقی بمونه خمسش واجبه و اگر خرج بشه و نماند که خمسش واجب نیست، اما اون پاداش خالص پایان خدمت اون خمسش واجب نیست. کارمندان محترم میتونن برای کسب اطلاع از این که این پول دریافتشون چه مقدارش پاداشه، چه مقدارش مرخصی های طلبکاری یا معوقاته، به مسئولین مربوطه مراجعه کنن تا راهنماییشون کنن.
همراهان عزیز و گرامی، از توجهتون به مباحث برنامه امروز زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. انشاءالله به اتفاق همکارانمون در این فرصت تونسته باشیم رضایت خاطر شما رو فراهم کنیم. شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 در اختیار شما عزیزان است که سوالهاتون رو از این طریق با ما در میان بگذارید. عزیزانی که مایلن از طریق پیامک سوالهاشون رو بفرستن، سامانه شماره 30553 در اختیارتونه تا سوالهای شرعیتون رو برای ما ارسال کنید و انشالله با تلاش همکارانمون بتونیم پاسخ سوالها رو سریعتر در اختیارتون قرار بدیم. از همراهی شما بسیار ممنونیم. خدا نگهدار.
یارب یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن. در آتش هجر خود مسوزانم، هر طور که خواستی عذابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم. یارب یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن.
خب انشالله که پاسخ سوالات شرعی خودتون رو از طریق برنامه زمزم احکام دریافت کرده باشید. 4:20 بامداد فردا 3 اسفند مجددا این برنامه تقدیم محضر شما دوستان شنونده خواهد شد. اما آرام آرام به انتهای بخش دوم برنامه های امروز رادیو معرف میرسیم. روز پنجشنبه 2 اسفند و 15 جمادی الثانی 1440 قمری با افتخار من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکار ارجمندم، تهیه کننده سرکار خانم سید منیره موسوی، صدا بردار آقای روح الله مسنوی و همانگه پخش آقای مصطفی فراهانی، لحظات خوبی رو در کنار شما سپری کردیم. تا آسمان رو تقدیم شما میکنیم در این فرصت و ساعت 12:20 گلبانگ اذان ظهر به افق شهر مقدس قم رو خواهیم شنید و از محضر یکایک که شما بزرگواران التماس دعای خیر داریم. خداوند یار و نگهدارتون.
صدایی مرا به سوگت فرا می خواند، تا تمام ثانیه هایم رنگ عشق میگیرند و دست خاکم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثنی اغثنی وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني
إلهي سيدي ربي أغثني
وخذ بيدي
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگان پروردگار عالمیان، خدای بخشنده مهربان، او که نام یادش به جانهای مشتاقان آرامشی وصف ناپذیر میده. مؤمنان خداجو سلام. سلام به شما که لحظه لحظه های زندگیتون سرشار از عشق الهیه. شنونده ی برنامه تا آسمان از شبکه رادیویی معارف هستین. 12:20 وقت اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم.
الله الله یا خیر الغافرین، الله الله یا خیر الفاتحین، الله الله یا خیر الناصرین، یا خیر الحاکمین، یا خیر الرازقین، یا خیر الوارثین.
هر سو که دویدیم همه سوی تو دیدیم، هر جا که رسیدیم سر کوی تو دیدیم، هر قبله که بگزید دل از بحر عبادت، آن قبله دل را خم ابروی تو دیدیم، هر سرو روان را که در این گلشن دهر است، بر رسته به بستان و لب جوی تو دیدیم، روی همه خوبان جهان بهر تماشا دیدیم، ولی آینه روی تو دیدیم، تا مهر رخت بر همه ذرات بتابید، ذرات جهان را به تکاپوی تو دیدیم، در ظاهر و باطن به مجاز و به حقیقت، خلق دو جهان را همه رو سوی تو دیدیم.
الله الله یا خیر الغافرین، الله الله یا خیر الفاتحین، الله الله یا خیر الناصرین، یا خیر الحاکمین، یا خیر الرازقین، یا خیر الوارثین، یا خیر الحامدین، یا خیر الحامدین، یا خیر الذاکرین، یا خیر المنزلین، یا خیر المحسنین، یا خیر الحامدین، یا خیر الذاکرین، یا خیر المنزلین، یا خیر المحسنین.
دوستان ارجمند، ناامیدی از رحمت الهی گناهی بزرگ. بنیانگذار عارف و حکیم انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند: انسان مأیوس از رحمت چنان ظلمتی قلبش را فرا بگیرد و چنان افسارش گسیخته شود که با هیچ چیز اصلاحش نمی توان نمود. بله دوستان، به همین علت تا شیطان کار انسان رو به یأس و ناامیدی نکشونده، انسان باید در همون وهله اول دست او رو از حریم وجودش کوتاه و خیلی زود توبه کنه و برای از بین بردن آثار گناه کار نیک انجام بده. پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله می فرمایند: به دنبال کار زشت کار نیکو انجام بده تا آن کار زشت را محو نماید. بنابراین انسان علاوه بر توبه و پشیمانی باید برای از بین بردن اثر گناه کاری مناسب انجام بده. مثلا اگه شخص گناهکار به حرفهای لغو و بیهوده و آهنگهای مبتذل گوش داده، برای اینکه آثار اون از صحنه ذهن و دلش پاک بشه به آیات نورانی قرآن کریم گوش بده و اگه به پدر و مادرش بدی کرده علاوه بر توبه سعی کنه به اونا نیکی کنه، چون به فرمودی قرآن کریم ان الحسنات یذهبن السیئات، همانا نیکی ها بدی ها را از بین می برد.
استغفر الله و اسأله التوبة، استغفر الله و اسأله التوبة، استغفر الله وأسأله التوبة،
أستغفر الله
وأسأله التوبة،
أستغفر الله
وأسأله التوبة،
أستغفر الله
وأسأله التوبة، أستغفر الله وأسأله التوبة، أستغفر الله وأسأله التوبة، أستغفر الله وأسأله التوبة.
دوستان ارجمند، در این قسمت از برنامه گوش میکنیم به سخنان حجت الاسلام و المسلمین دیانت شیرازی با موضوع نماز و خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شنوندگان برنامه تا آسمان. بحثمون راجع به مهارت‌های دعوت فرزندان به نماز بود. یکی دیگه از راه ها و مهارت ها فضاسازی معنوی هست. محیط خانه هرچه معنوی تر باشه حضور شیطان در اونجا کمتره. طبیعیه که تربیت هم راحت تره. یک مسئله ایست که همه ما درک و حس میکنیم. دیدی توی مسجد و هیئت و حرم ها عبادت راحت تره؟ چرا؟ چون آمادگی روحی بیشتر هست. حتی گاهی افرادی که از نظر معنویت ضعیفن توی مکانها که وارد میشن انگیزه بیشتری برای عبادت و شنیدن موعظه دارن. به همین خاطر واقعا حرمها و مساجد و هیئتها یک فرصت استثنایی برای شیعه هست که واقعا باید ما و خانواده ها و مسئولین از این پتانسیل و ظرفیت استفاده کنیم. در خونه‌ای که رنگ و بوی عبادت حس نمیشه میبینید مشکلات تربیتی بیشتره. حریم ها زودتر شکسته میشه، قداست ها زودتر زیر پا گذاشته میشه. روایت داریم حضرت صادق علیه السلام فرمودند در خانه ای که اذان گفته میشه شیطان طرد میشه. فرمودند اذان گفتن برای کودکان اثرگذاره. این روایت رو بارها خوندم که امام صادق علیه السلام فرمودند امیر مؤمنان برای سحرخیزی و نماز شب که بلند میشدن و میدیدن یکی از فرزندانشون بیدار هست، اون فرزند رو به مکانی که میخواستن نماز بخونن منتقل میکردن. این نشون میده اون فضای معنوی و ذکر و عبادت ما بر روح و روان اطرافیان ما تأثیرگذار هست. چرا حضرت فرمودن در خانه‌ای که سگ باشه در اون خونه ملک و فرشته نمیاد؟ حالا برخی گفتن میتونه مراد کسی باشه که بد اخلاقه. بعضی هم میگن خب سگ حیوان باوفاست، چه اشکال داره تو خونه بیاریم؟ ما نگفتیم بیوفاست، جاش توی خونه نیست. قرار نیست هر چیزی که ویژگی خوبی داره ما توی خونه ازش استفاده کنیم. حضرت فرمودن اینو در خانه نیارید. حضور فرشته در هر مکانی میتونه همراه با رحمت باشه. وقتی میفرماید فرشتگان در خانه‌ای که سگ باشه وارد نمیشن، یعنی رحمت تو اون خونه نمیاد. فرشته ها حامل رحمتن، پس با خودشون نور میارن، ظلمت رو میبرن. روایت داره در خونه‌ای که قرآن خونده بشه اون خونه برای آسمانیا نور میده. طبیعیه که در این خونه دعوت به نماز و تربیت راحت تره. آدم های این خونه حریم ها رو بهتر رعایت میکنن. آسیب ها کمتر اینجور خانواده ها رو تهدید میکنه. نشونش هم اینه که اکثر مجرمان زندانی اهل نماز نبودن و نیستن. و اینا اولین علتش هم خانواده و والدین معرفی میکنن. پس عزیزان، فضاسازی معنوی با هر توصیه اخلاقی که دین بیان کرده، حالا اعم از روزه خانگی باشه تا صدقه دادن